الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه. در مسائل مربوط به استطاعت که داشتیم اونها رو مرور میکردیم تا برسیم به مسئله‌ای که باید امسال به اون بپردازیم، رسیدیم به مسئله 32. در مسئله 32 حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بحث رجوع باذل رو مطرح کردن. ایشون فرمودن یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الاحرام و کذا بعده علی الاقوا. فرمودن جایز است برای باذل که قبل از این که اون مبذول الله وارد احرام بشود رجوع بکنه از بذل خودش، قبل از این که اون مبذول الله محرم بشه این رجوع کنه، و کذا بعده، همچنین بعدش، یعنی بعد از این که اون محرم شد باز باذل میتواند رجوع بکند علل اقوا. ما اینجا فقط یک تعلیقه زدیم که این تعلیقه رو در سال گذشته هم توضیح دادیم که بحثی که اینجا مطرحه جواز تکلیفیه، که آیا تکلیفاً جایز است رجوع، یعنی اگر رجوع کرد فعل حرام انجام داده یا نه. جواب حضرت امام این است که خیر، فعل حرام انجام نداده. ما هم همین جواب رو پذیرفتیم. ولو وهبه للحج فقبله فالظاهر جریان و حکم سائر الهبات علیه. امام می فرماین اگر چیزی رو به این شخص هبه کرد برای حج، گفت اینو بهت می بخشم باش بری حج، با اون شخص هم قبول کرد، ظاهرن حکم سایر هبه ها در اینجا جاریست، که اون سایر هبه ها حکمش همونیست که دیروز اشاره کردیم که قبل الاقباض جایزه و شخص میتونه در واقع از هبه خودش برگرده و بعد از اقباض در موارد رحم یا بعد از تصرف موهوب الله در سایر موارد دیگه نمیتونه. بنابراین در محض هبه، اگر مورد هبه بود، اگر اقباض صورت نگرفته واهب میتونه برگرده، اگر اقباض صورت گرفته و اون موهوب الله زیرحم نیست، جزء رحم نیست و تصرف نکرده، باز میتونه واهب برگرده. اما اگر اقباض صورت گرفته و اون در عین حالی که رحم نیست تصرف کرده، یا او رحم اون موهوب الله، در این صورت دیگه واهب نمیتونه برگرده. خب تا اینجا یه بحثه. حالا سوال دیگه اینه که اگر باذل جایز است رجوع کند، حالا که رجوع کرد شرعا جایزه، تکلیفا جایزه، آیا مسئولیتی به لحاظ مالی متوجهش هست یا نه؟ مثلا این طرف به اون گفته آقا جون بیا برو مکه، من پولشو میدم. اون طرف هم بلند شد راه افتاد، سفر کرده از سرزمین خودش، حالا رفته یه جایی وسط راه یا رسیده به مدینه، هنوز محرم نشده، یا بعد از احرام، چون گفتیم بعد از احرام هم میتونه رجوع کنه، نخیر حرکت کرد رفت به سمت، به اصطلاح محرم شد و حرکت کرد به سمت مکه، بعد آیا این باذل که میتونه رجوع کنه و رجوع کرد زنگ میزنه که آقا من نمیخوام دیگه بقیهش رو مصرف کنی، من نمیخوام، من رجوع کردم، نمیخوام مصرف کنم دیگه، من نمیدم بقیه هزینه‌ها، آیا مسئولیتی هم داره یا نه؟ او بیچاره بدبخت رفته به حساب این اونجا، الان میگه دیگه نه، من دیگه از اینجا به بعد چون من نیستم. خب ما گفتیم شرعا جایزه، امام فرمودن شرعا جایزه، تکلیفا جایزه، مشکلی نداره. میفهمان ولو رجع باذل عنه، یعنی عن بذله، فی اثناء الطریق فلا یبعد ان یجب علیه نفقت و عودهی. فلا یبعد فتواست، بعید نیست که نفقه برگشت این شخص بر عهده بازل باشه، که ما هم گفتیم همینطوره، یعنی بازل اون وسط یارو رو ول کنه بگه آقا من دیگه بقیه‌شو نیستم، اون وسط خب بدبخت رفته تا اونجا به هزینه تو، به گمان این که هزینه‌هاشو تو میدی، حالا تو یه دفعه اون وسط ولش کردی، برگشتشو باید تأمین کنه. ولو رجع بعد الاحرام، اگر بعد از احرام این آقای بازل رجوع بکنه از بزلش، فلا یبعد وجوب و بزل نفقت اتمام الحج علی، میتونه تکلیفا رجوع بکنه، اما مسئولیت مالی داره، باید تزینه اکمال حج رو بده. این آدم محرم شده به حساب اینکه این پولشو میده، حالا میشه اینو ولش کنی بگی آقا به من چه دیگه، محرم شدی که شدی، به من ربطی نداره، من دیگه اینجا به بعد نمیدم. نه خیر، شما حق داری رجوع کنی، ولی هزینه اتمام حج رو باید بدی. خوب دقت کنید، ممکنه شما بگی خب چه ثمره ای داره بازل، چه رجوع کنه چه نکنه، این پوله رو باید بده. نه، فرق میکنه دیگه. الان اگر مثلا این طرف رفته تا مدینه، بازل میگه آقا جان من رجوع کردم، خب از مدینه بخوای برگردی ایران چقدر میشه؟ اونشو من میدم دیگه، به من ربطه نداره تو میخوای بری حالا حجم انجام بدی یا ندی، اون دیگه هزینش با من نیست، فقط نفقه عود رو میده، این مقدار رو میده. یا مثلا اگر این آقا رفته اونجا محرم شده، این بهش میگه آقا جون ببین تا آخر احرامت چقدر هزینت میشه، اونو من مجبورم بهت میدم، اما دیگه از اونجا به بعدش به هزینه برگشت تو، اما از اونجا به بعدش دیگه به من مربوط نیست. یعنی فرق میکنه تو هزینه ها، در بعضی جاها خیلی ممکنه فرق کنه، حالا در بعضی جاها کمتر. البته حالا ما که تو بحث فقهی به این کار نداریم که چه فرقی در واقع داره، ما حکم شرعیشو میگیم. حکم شرعیش این است که گفتی که بازل تکلیفا جایز است که رجوع بکنه، اما به لحاظ زمان زامن نفقه عود و زامن اتمام عمل در صورتی که شخص محرم شده باشه. حالا این مسئله 32 رو دقت کنید، چون در مسئله‌ای که خودمون بحثمون هست به این مسئله باز مراجعه میکنیم. مسئله 33 این بود که از ظاهر ان ثمن الهدیه علی البازل، حضرت امام می‌فرمایند ظاهراً هزینه قربانی رو بازل باید بده. ما توضیح دادیم، یعنی اگر بازل هزینه قربانی رو نده، بگه آقا من هزینه حج تو میدم ولی هزینه قربانی تو نمیدم، این هنوز حج برش واجب نیست، این مستطیع به استطاعت بذلی نشده. یا مقصود اینه که اگر بازل نذر کرده که یک نفر رو بفرسته حج، برای اینکه نذرش تحقق پیدا کنه حتما باید هزینه قربانی رو هم بدهد، این مقصود از عبارت. کفارات چطور؟ امام می‌فرمایند کفارات بر عهده بازل نیست مطلقا، و ان اتا اون جناب مبذول الله به موجب کفاره اضطرارن او جهلن او نسیانن، به هر دلیلی اتیان بکنه به موجب کفاره و کفاره‌ای بر عهده این شخص مبذول الله بیاد، اون جزء وظایف بازل نیست، باید از کیسه خودش بپردازه، بل علی نفسه، یعنی بر خود مبذول الله. ما اینو قبلا بحث کردیم، هی من میگم قبلا بحث کردیم، عرض کردم ما این مسائل سال گذشته بحثش کردیم، میخوام برسیم سر مسئله خودمون که الان مسئله بعدیه. البته مسئله بعدی رو نسبت اولش رو بحث کردیم، فقط انتهاش. ما اینو سال گذشته بحث کردیم و نتیجه این شده که اینجا نوشتیم که اگر موجب کفاره رو شخص مبذول الله عمدن و اختیارن اتیان بکنه، در این صورت کفاره بر عهده خودش، اما اگر اضطرارن اتیان بکنه یا جهلن اتیان بکنه یا نسیانن اتیان بکنه، کفارش بر عهده بازله. ما فرق گذاشتیم ببینیم. اما مسئله 34 که در واقع اصل مسئله رو سال گذشته بحث کردیم، فقط یک کلمه‌ای در انتهاش امام دارن که اونو بحث نکردیم. بحث مسئله این است که الحج البذلی مجزن عن حجت الاسلام. اگر کسی استطاعت مالی نداره، خودش مستطیع نیست، یکی آمد گفت آقا بیا برو حج من پول تو میدم، به همون معنایی که تو مسائل قبلی گفتیم، اونا رو خوندیم، برای این برو حج پول تو میدم یعنی چی؟ یعنی پول رفتن، برگشتن، هزینه اقامت در اونجا و هزینه خانوادت رو در اینجا، به گونه ای که وضعیتت بعد از برگشت مختل نشود با همه این قیود. این میشه مستطیع به استطاعت بذلی. خب وقتی استطاعت بذلی پیدا کرد، حج بر او واجب میشه. وقتی حج واجب رو اتیان کرد، حجت الاسلامش رو اتیان کرده. ما در مسائل قبلی که حالا دیگه اونا رو نخوندیم گفتیم که بر هر مکلفی در کل زندگیش در صورتی که شرایط براش مهیا بشود یک بار حج واجبه، که به اون حج واجبش که اتیان میکنه میگیم حجت الاسلام. خب این آدم چون با بذل مستطیع شده استطاعت بذلی پیدا کرده، وقتی که حجش رو اتیان کرد، حجت الاسلامش رو اتیان کرده. بنابراین حالا این تعبیر که امام فرمودن الحج البذلی مجزن عن حجت الاسلام، قبلا هم گفتیم سال گذشته، این تعبیر خالی از تسامح نیست. مقصود اینه که اصلا حج بذلی خودش همون حجت الاسلامه، نه اینکه حجت الاسلام یه چیز دیگه است که این مجزیه از اونه، نه این همونه، خودش حجت الاسلام. مقصود اینه، مقصود امام هم همینه. سوا بزل بازل تماما نفقه یا بزل تمام نفقه او متممها یا متممها. حالا میخواد بازل همه نفقه رو بپردازه، بگه آقا بیا همه هزینه رفت و برگشت و اقامت و خانوادت رو تو این مدت من میدم، یا متمم هزینه رو بپردازه، یعنی من یه قسمتی از هزینه ها رو دارم، بقیهش هم این آقای بازل بگه بقیهش کم داری؟ مثلا تو 10 میلیون نیاز داری؟ 2 میلیون داری؟ 8 میلیون بقیه رو من میدم. در هر حال این استطاعت پیدا میکنه و وقتی استطاعت پیدا کرد، عملی که انجام میده میشه حجت الاسلام. این تمام. ولو رجع جناب بازل عن بذله فی الاثناء، اگر وسط کار بازل برگرده، همون مسئله‌ای که الان تو مسئله 32 خوندیم که یجوز للبازل الرجوع. خب حالا ما که گفتیم یجوز، بازل رجوع کرد، اگه بگیم لا یجوز، اصلا بازل نمیتواند رجوع کنه، رجوعش اثری نخواهد داشت. اما ما که گفتیم یجوز رجوع میتونه بکنه، حالا بازل رجوع کرد. و کان این جنابه مبذول الله فی ذلک المکان متمکنا من الحج من ماله وجب علیه. خوب دقت کنید، الان این جناب بازل ما که رجوع کرده، طبق مسئله 32 که الان گفتیم میتونه رجوع کنه، پشت تو مسئله 32 گفتیم که اگر بازل رجوع کرد، نفقه عود برگردن بازله، نفقه اتمام بر گردن بازله. خب اگر محرم شده مبذول الله، خوب دقت کنید، اگر محرم شده مبذول الله، طبق این بیانی که گفتیم، نفقه اتمام حجش بر عهده کیه؟ بازل، و نفقه برگشتن. بنابراین خیلی فرقی نمی کنه اینجا بازل رجوع کنه یا نکنه، خیلی اثری نداره، باید بالاخره هزینه تا آخر حج و هزینه برگشتن رو بده. بنابراین این آدم حجش رو انجام میده و قاعدتاً هم حجش میشه حجت الاسلامش، چون در واقع استطاعتش هم به هم نمیخوره. اگر قبل از این که این محرم بشه، الان این تو مدینه است، قراره 2 روز دیگه مثلا بره مسجد شجره محرم بشه بره مکه، بازل زنگ میزنه آقا ما یه پولی دادیم به شما، الان خودمون نیاز پیدا کردیم، شما برگرد، دیگه ما نمیخوایم شما حج رو انجام بدیم. خب الان هزینه عود بر عهده بازله. حالا فرمایش امام اینه، خوب دقت کنید، این آقایی که الان رفته مدینه اگر هزینه حج رو از مدینه داره، قبلا یه مسئله داشتیم که لازم نیست کسی که مستطیعه استطاعتش از وطنش باشه، از بلدش باشه، این در واقع همون میشه که اگر کسی در مدینه هست وسط کار بازل رجوع کرد و این آقا الان در اونجا مسئله 12 بود، این آقا الان تو مدینه است، بازل رجوع کرده، خب بر عهده بازل هزینه برگشت رو بده، میگه آقا اب نداره، اون پول بلیط که مثلا برای برگشتم داشت داده بودم اون باشه، ولی دیگه از اینجا به بعد هزینه ها بر عهده من نیست، همین الان برو اولین پرواز، البته تا اولین پروازم هر چقدر هزینه هست باید اون بپردازه، ولی میگه اولین پرواز برگرد بیا ایران، دیگه به من ربطی نداره، تو میخوای بری محرم بشی مکه بری اینا، دیگه اون به من ربطی نداره. ولی این آدم خودش الان توی مدینه که هست امکان انجام حج، یعنی امکان مالیش براش وجود داره. امام رضوان الله علیه توی این مسئله 34 اینو میفرمان، میفرمایند که لورج عبازل انبزلهی فلعصنا و کانه اون جناب مبذول الله فی ذلک المکان، در اون مکانی که بازل رجوع کرده تو مثال ما مدینه، متمکنن من الحج من مالهی، این متمکنن من الحج من مالهی یعنی مستطیعن، یعنی الان تو مدینه استطاعت مالی رو داره، البته هزینه برگشتش بر عهده بازله، این مقدار لازم نیست داشته باشه هزینه، ولی بقیه چیزا رو داشته باشه کافیه، که خب خیلی هزینه کمی میشه ها، یعنی اگر الان در نظر بگیر مثلا کسی مدینه هست الان بازلش بگه آقا جون باید برگردی، اون باقی موندهش هزینه کمی میشه، چون هزینه اقامتش میشه فقط در اون مدت باقی مانده که باید بمونه تا بره مکه و بعد از مکه برگرده بیاد ایران، اون فقط هزینه اقامتش میشه، اونجایی که مدت هزینه کمی میشه. امام میفرمان اینجا وجب علیه و یجزیه عن حجت الاسلام، و این مجزیس از حجت الاسلام که عرض کردم یعنی خودش حجت الاسلامه، حالا این تعبیر همونه، ولی امام یه شرطی میذارن، اون تکهش که پارسال بحث نکردیم فقط همین تکه. امام میفرمان یجزی عن حجت الاسلام ان کان این جناب مبذول الله واجدن لسائر شرائط قبل احرامهی، به شرط اینکه این جناب مبذول الله واجد سایر شرایط قبل از احرام باشه، و الا فاجزاؤه محل اشکاله. خب این یعنی چی این عباره؟ خوب دقت کنید، ان کان واجدا لسایر شرایط، سایر شرایط یعنی چی؟ یعنی شرایط دیگر وجوب حج غیر از شرط استطاعت، بحث استطاعتش، سایر شرایط یعنی چی؟ یعنی عقل، بلوغ، حریت، اون شرایطی که قبل از استطاعت بحث کردیم، یعنی اونا رو داشته باشه. یعنی اگر این آدم قبل از احرام بالغ بود، عاقل بود، آزاد بود و حالا این اتفاق افتاد، بازل رجوع کرد و این متمکن بود، استطاعت داشت، استطاعت مالی، بدنی، وقتی برای انجام حج، حجش رو انجام میده و این حجت الاسلام میشه، حالا تعبیر امام مجزی از حجت الاسلام میشه، نه حجت الاسلام میشه. اما اگر نداشت چی؟ یعنی مثلا این طرف که مبذول الله بود و بازل به اون بذل کرده بود، بالغ نبود قبل از احرام، محرم که شد بعداً بالغ شد، یا عاقل نبود، اتفاقا این مبذول اللهی که این آقای بازل ما بهش پول داده بود بره، یا اون دیوانه بود و این قبل از احرام چیز نبود، عاقل نبود، ولی بعد از احرام عاقل شد. البته حالا شما اشکال نکنید الان بله اشکال نکنید، به قول مرحوم آقای ستوده گفت طلبه نباشه، اشکال نکنید که خب دیوانه بود چجوری محرم شد. دیوانگی منافاتی با اینکه شخص بتونه احرام ببنده نداره، چون الجنونو فنونو. یه وقته یه دیوانه ایست که اصلا هیچی نمیفهمه، هیچی نمیفهمه، اصلا نمیفهمه حج خوردنیه پوشیدنیه، این خب بله این اصلا نمیتونه محرم بشه، چون قصد احرام از این آدم متمشی نمیشه. حالا بنابر این که ولیش نتونه به جای او قصد کنه، چون حالا تو اینم بس. اما یه وقتی دیوانه است، دیوانه است، یعنی به لحاظ مبانی فقهی دیوانه است. خب دیوانه ها میدونید بعضیشون بعضی از مفاهیم رو میفهمن، یعنی هیچی نمیفهمن، نمازشو میخونه درست هم میخونه، شاید بعضی از عاقلان بهتر نماز میخونه، اون دیوانه است. روزش هم میگیره، خیلی هم خوب روزه میگیره، میفهمدم روزه یعنی چی. نه اون یه بحث دیگه است. ما اینو ببینید، دو تا اصطلاح ما داریم تو فقه، یکی مجنونه، اینو ما قبلا گفتیم این بحثشو باز تو بحث سال گذشته، یکی مجنونه یکی معتوه. نه صفیح باز یه داستان دیگه است. حالا هی شما هر چنچه به ذهنتون میرسه میگید، من مجبور جا هی همه چیزو توضیح بدم. ببینید و اون نه اون دیگه، اون فقط باز طلبات. مجنون و معتوه و صفیح سه اصطلاح متفاوتن. مجنون در مقابل عاقله، معتوه یعنی اونی که ضعف عقل داره، اینه که ما بهشون میگیم عقب افتاده میان تو دایره معتوه. صفیح اصلا ربطی به این داستان نداره، صفیح کسی است که توی مباحث خاصی مثلا تو بحث اقمالی مصلحت مفسده رو درست تشخیص نمیده. یکی از آقایون مراجع فعلی به ما میگفت آقا من صفیحم، میگفت من نشده تا حالا یه معامله‌ای بکنم و ضرر نکنم، میگفت من هرچی فروختم ارزون فروختم و هرچی خریدم گرون خریدم. خب این منافات نداره واقعا این کسی، حالا ایشوش نمیدونم جدی میگفت، یکی شوخی نمیکرد جدی میگفت، ولی منافات نداره. یه کسی مرجع باشه، عاقل هم هست، بالغ هم هست، فقیه هم هست، حتی ممکنه اعلم هم هست، ولی تو بحث‌های مالی تخصص نداره، از اول عمرش کارش با روایات و آیات بوده، تو بازار کار نکرده، یه بچه قمیه 7-8-10 ساله میبینی حسابی بلد سر این آقای مرجع کلا بذاره، بچه وارد از تو کف بازار بزرگ شده بلد سر مردم چجوری کلا بذاره. این بحث صفیحه، این اصلا بحث جداست. صفیح فقط بحثش، البته ما در صفح رو که در مقابل رشته به کار میبریم، در دو مورد معمولا بحث صفح رو در فقه ما بحث میکنیم، یکی در مسائل مالی، یکی در مسئله ازدواج. احسن. بله تو بحث ازدواج هم همون بحثی که حالا مطرحه، که مثلا اگر صفیح نباشه، مثلا دختر رشیده باشه، توی دختر باکره این بحث مطرحه که مثلا اذن پدر لازمه یا لازم نیست، برای این دختر مطرحه دیگه، دختر باکره ای که رشیده است، و الا اگه باکره نباشه که اذن شرط نیست، و اگر رشیده نباشه قطعا اذن شرطه، اینجا هیچ بحثی نداره. اونیش که فقط محل بحث اینه، یه دختر باکره رشیده، رشیده هم از کردم به سن و سال و اینا نیست، ممکنه یه دختری 25 سالش باشه رشیده نباشه توی مسئله ازدواج، ممکنه یه دختری 15 سالش باشه رشیده باشه، این ربطی نداره به سن و سال. یه دختری از مسائل مفاسدش رو میفهمه، تحت تاثیر احساسات اینجوری قرار نمیگیره یکی رو تو خیابون ببینه خوشش بیاد دنبالش را بیفته، نیست، این رشیده است. یکی هم ممکنه 20 سالش 25 سالش باشه هنوز همینجوریه، این رشیده نیست، این تابع ویژگی های خود شخص، مجموعه ویژگی های خانوادگیش. اینا بحثایی است که به ما ربطی نداره فعلا. اما معتوه، معتوه یعنی کسی که عقب افتاده ذهنی است در واقع، حالا ما امروز بهش میگیم عقب افتاده. عقب افتاده های ذهنی مراتب دارن، چون میدونید مقصود از عقب افتاده اینه انسان عادی همونطوری که بدنش یه رشدی میکنه، این رشدش یک به اصطلاح جدول رشد داره که آدم به صورت طبیعی مثلا اینجوری قدش بلند میشه، اینجوری وزنش اضافه میشه فلا، همینطوری که جدول رشد داره جسم انسان، یه جدول رشد هم داره توانایی های ذهنی انسان. که اون توانایی های ذهنی یه وقتی مثلا یه کسی عقب افتادگی جسمی پیدا میکنه، یعنی رشد جسمیش کنتر از جدول متعارفه. البته این جدول ها میدونید که همیشه یک حد اقل حد اکثری داره، چون اینا اینجوری نیست که همه ی آدم ها دقیقا مثل هم باشن، ولی در یک محدوده طبیعی محسوب میشه. اگر از اون کنتر باشه این میشه عقب افتاده، از اون تونتر باشه این آقا یه داستان دیگری میشه. مثلا توی فرض کنید آدم های نابغه که اونا رشد عقلیشون خیلی سریعتر از آدم های متعارف میشه. حالا این آدمی که به لحاظ ذهنی عقب افتاده است مثل این میمونه که ماشینایی که دارن حرکت میکنن، یه ماشینی خیلی کنتر از بقیه حرکت میکنه، هرچی که میگذره فاصلش بیشتر میشه دیگه، چون اینا دارن میرن. مثلا یه عقب افتاده های ذهنی معمولا اینجوریه، مثلا فرض کنید بچه 10 ساله عقب افتاده توانایی های ذهنی مثلا بچه 4 ساله رو داره، 6 سال عقبه. بچه مثلا فرض کن 15 ساله عقب افتاده توانایی های جسمی بچه مثلا 7 ساله رو داره، یعنی مثلا 8 سال عقبه. هرچی که میاد جلو این گاهی چیز میشه. ولی این عقب افتادگی یعنی کند بودن سرعت توانایی های ذهنی باز تو افراد فرق میکنه. یه بعضیا خیلی کنده، بعضیا خیلی نیست ولی دیرتر میفهمن. مثلا 20 سالش به اندازه بچه 12 ساله میفهمه. اینا از یه حدی که کندتر باشه گاهی جنون محسوب میشه، یعنی دیگه اصلا عقل نداره یا دیوونه است، این عاقل محسوب نمیشه. اما از یه حدی کندتر نباشه دیوانه نیست، هرچند که عقب افتاده ذهنیه. معتوه یه حکم جدا داره غیر از مجنون. در بعضی جاها عقب افتاده های ذهنی مجنون محسوب میشن به لحاظ فقهی و حقوقی، در بعضی موارد عقب افتاده های ذهنی مجنون محسوب نمیشن. مثلا طرف 30 سالشه مثل یه دونه آدم 17-18 ساله میفهمه. خب این مثل 17-18 ساله میمونه، یعنی بالغ که هست، عاقل در حد آدم 17-18 ساله هست، این همه مسئولیت های آدم عاقل و بالغ رو داره، ولی اینکه رشد ذهنیش نسبت به آدم 30 ساله کم بود. اما اونی که الان مطرحه دیوانه است. بعد عرض کردم دیوانه هم فرق میکنن. یه دیوانه ای هست که اصلا قصد از اون متمشی نمیشه، اون اصلا نمیتونه عبادت خودش انجام بده، اصلا نمیتونه نماز قصد کنه، نمیفهمه نماز چیه. خب اون که محل بحث ما نیست. اما یه دیوانه هست که میفهمه نماز چیه، روزه چیه، احکامو میفهمه، قصد رو میفهمه، دیوانه هست. حالا امام رضوان الله علیه فرمایششون اینه که این آدمی که ما گفتیم که اگر در اثنا جناب بازل ما رجوع کرد از اونجا متمکن بود بره حجشو انجام بده و مجزی از حجت الاسلام، به شرط اینه که قبل از احرام سایر شرایط رو داشته باشه، یعنی قبل از احرام بالغ باشه، قبل از احرام عاقل باشه، قبل از احرام آزاد باشه. اما اگر قبل از احرام عاقل نبود بعدن عاقل شد، الان که بهش گفتن که آقا بازل رجوع کرد یه دفعه عقلش برگشت سر جاش، یا مثلا بالغ شد حالا یا از باب بلوغ به عوامل طبیعی یا بلوغ به سن. این یه نکته رو من عرض کنم، هنوزم تو استفتاءات که بر ما میاد این نکته هی پیداست که مردم نمیدونن. من چندین بارم به مناسبت‌های مختلف گفتم برای شماها، شماها هر جا میگید مسئله میگید، هر جایی مناسبتی هست، اینو برای مردم بگید. آقا اکثر مردم ظاهرا اینو نمیدونن. اکثر مردم فکر میکنن که این سنی که گفته شده برای بلوغ، اگر کسی به اون سن نرسید بالغ نیست. این اشتباه آقا. این سن برای کسی شرطه که قبل از این سن علائم طبیعی بلوغ در او ظاهر نشده باشه. یه سوالاتی میکنن که پیداست طرف علائم طبیعی بلوغ درش ظاهر شده. میگه حالا این قبل از سن بلوغ چه حکمی داره؟ سن بلوغ این بالغه دیگه، این به سن بلوغ کاری نداره. این که علائم طبیعی بلوغ در او هست، مثل احتلام مثلا، مثل رویش موی خشن در آنه و غیره، اینا علائم طبیعیه. حالا این بنده خدایی که محل بحث ماست، این مبذول الله ما، قبل از احرام بالغ نبود، نه به سن نه به علائم طبیعی، بعد از احرام بالغ شد، مثلا به علائم طبیعی، مثل این رفیق ما. ما آمدیم از منا با چه بدبختی آمدیم به مکه که اعمال مکه رو انجام بدیم. بعد خب رفتیم یک سر هتل که مثلا یک کمی آماده بشیم، یک غسلی بکنیم بعد بریم. این رفیق ما گفت من یک چرتی بزنم. گفتم که عیب نداره، ولی الان وقت نداریم، وقت کمه، اینجا شلوغ میشه، خب مکه خیلی شلوغ اون ایام تشریق. گفتم شلوغه، تو خدا تون زیاد نخواب، اون خیلی خوشخواب بود. همین خوابید یه چند دقیقه بعد بلند شد. گفتم الحمدلله تو زود بلند شدی، بلند شو بریم. گفت نه من باید برم غسل کنم. گفتم ای همین الان غسل؟ نه جنوب شدم دوباره باید برم. حالا این بنده خدا مبذول الله ما مثل این رفیق ما بود، همین محرم شد آمد توی ماشین نشست بیاد تا مثلا مکه، خوابش برد تو ماشین، این مختلم شد، حالا بالغ شد. امام میفرمایند اگر بعد از احرام شرایط در او پیدا بشود، این دیگه معجزه از حجت الاسلام نیست. خب همه این توضیحات دادم که یه نفر یه اشکالی بکنه، بکنه اشکال.
بعد از این شرایط عامه تحقیقی نباشه، حج برش واجب شده باشه، چون تحقیق وجبه
رو استفاده کرده. نه وجبه که حالا اون مال آدمیه که شرایط داره. نه اون وجبه به معنای این که مال آدمی که شرایط داره، شرایطو نداشته باشه که نه. ببینید سوالی که من توقع داشتم الان یکی از دوستان بکنه، مسائلی است که قبلا خوندیم در جواب شما میده. احسن دیگه این سوال جوابشه با خودشه. عرض کنم خدمت شما، قبلا تو مسائل ذیل شرایط وجوب حج ما چند تا مسئله رو بحث کردیم، امام هم فرمودن. از جمله این مسئله، این مسئله شش از مسائل استطاعت نیست، این از مسائل مربوط به بلوغ و عقله. چون اگر خاطرتون باشه در بحث‌های تحریر امام فرمودن شرایط وجوب حج یک و دو عقل و بلوغ، بعد اونجا مسائلی دارن. مسئله ششم ذیل شرط عقل و بلوغ اینه که امام فرمودن لو حج از سبی الممیز، یعنی بچه‌ای که میفهمه بالاخره حج چیه، بچه‌ای که نمیفهمه اون مثلا ولیشون رو محرم میکنه، اون که هیچی، خودش اصلا قصد نکرده، اونا محل بحث نیست، ولی سبی ممیزه، این بچه حج بکنه و ادرک المشعره بالغن. امام فرمودن اگر این بچه مشعر رو در حالی که بالغه درک بکنه، یعنی تا قبل از اون اصلا هنوز بالغ نشده بوده، حالا یا به بلوغ سنی یا به بلوغ طبیعی، به علائم طبیعی، هیچ کدوم براش حاصل نشده بوده، ولی ادرک المشعر بالغا، که شما میدونید اون مقداری که در مشعر شرط حجه، ادراک بین طلوعین، ادراک بین طلوعین روز عید قربان، روز عید. حالا این بچه مثلا حتی تا شب عیدم، یعنی عرفه هم که رفته، یعنی این بچه عرض کنم خدمت شما عمره تمتع که انجام داده بالغ نبوده، برای حج تمتع که محرم شده بالغ نبوده، وقوف در عرفات که کرده بالغ نبوده، از عرفات حرکت کرده به سمت مشعر آمده، تو مشعر بازم هنوز بالغ نبوده، اما ادرک المشعر و اون بین طلوعین رو، حتی ادرک، حالا بنابر بعضی بحثا بخشی از اون رو، این امام فرمودن کافی است، این حجش حجۃ الاسلامه. همینطور المجنون، یعنی مجنون طرف، فوقش مجنونی که میتونه حج انجام بده، نه اینکه مجنونی که اصلا نمیتونه. و عقل قبل المشعر، قبل از و مشعر با عاقل شد. این دوتا بچه ممیز با این خصوصیت، مجنون با این خصوصیت، یجزئهما عن حجۃ الاسلام علی الاقوى، یعنی همین حج این بچه مجزیست از حجۃ الاسلامش، همین حج این مجنون مجزیست از حجۃ الاسلامش، یعنی خودش حجۃ الاسلامه، البته با فرض اینکه سایر شرایط رو داره ها، یعنی مثلا استطاعت مالی داره، این بچه ثروتمنده، ارث زیادی داره، این دیوونه خیلی ثروتمنده، ارث زیادی داره، پول دارن، استطاعت مالی داشتن، این بچه فقط مشکلش این بوده که بالغ نبوده، یا این دیوونه فقط مشکلش اینه که عاقل نبوده، همه شرایط دیگر رو داشتن. امام فرمودن اگر قبل المشعر اینها شرایط رو پیدا بکنن، این مجزیست. بعد بفرمان و این کان الاحوت الاعاده تو بعد ذالک مع الاستطاعه، البته احتیاط اینه که اگر بعدن تونستن اعاده کنن، این احتیاط میشه چی؟ مستحب. خب روی این مبنا که ما قبلا گفتیم و ما هم پذیرفتیم و تقریبا همه فقها هم پذیرفتن، اینجا لازم نیست شخص واجد شرایط باشه قبل احرام، کافی است که شرایط رو قبل المشعر داشته باشه، بلوغ و عقل دیگه، چون عمده شرایطی که اینجا مطرحه الان غیر از استطاعت بلوغ و عقله. حتی حالا تو مسئله هفت و مسئله هشت هم دو تا مطلب دیگه است که حالا خیلی به بحث ما مرتبط نیست، ما از این بگذاریم. بنابراین این ذیل مسئله 34 که اصل مسئله شو سال گذشته بحث کرده بودیم، فقط این تکه انتهای مسئله باقی مونده بود، ما این توضیح رو باید بدیم که اگر شرایط مثل بلوغ و عقل رو قبل از ادراک مشعر تأمین کرد و مشعر رو بالغاً و عاقلاً درک کرد، این کافی است، دیگه اجزایش محل اشکال نیست. این مسئله تمام. مسئله 35 که در واقع هیچ ازش بحث نکردیم و مسئله جدید هست، روز یک شنبه انشالله، همطور که دوستان مستحضرن، ما روزهای چهار شنبه بحث احکام اهل ذمه رو داریم که سال گذشته داشتیم، ادامه اون بحث رو انشالله فردا همین ساعت خواهیم داشت، بحث حج ما روز یک شنبه، روز شنبه چون تعطیله، که روز یک شنبه انشالله از همین مسئله 35 آغاز میکنیم. همطور هم که دوستان میدونن، ما به ترتیب تحریر الوسیله جلو میریم و برای مطالعه دوستان کافیست تحریر الوسیله و کتاب هایی که احیانا شرح تحریر الوسیله هستن برای پیش مطالعه لااقل ببینن، حالا اگر کتاب های دیگه هم مثل جواهر و غیره هم دیدن که دیگه فبه ها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.